بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به فصل 20 راجع به عالم عقل، نظام موجود در عالم عقل و چگونگی اصول کثرت در او، مباحثی مطرح شده. جلسه قبل وارد اصل بحث شدیم. جناب علامه مطابق با قاعده الواحد و مباحث پیرامون اون، وجود موجود عقلانی پس از باری تعالی رو اثبات کردن. در مرحله بعد وارد این شدن که موجود عقلی نمیتواند متکثر به تکثر افرادی باشه، یعنی نوعشون منحصر در فرده. برای اینکه این بحث رو مطرح بفرمان، توضیحاتی رو ارائه کردن که جلسه قبل عرض کردیم. همه اونها در آخر فصل 7 از مرحله 5، این از کتاب ما صفحه 86 بحثش گذشت و ما هم جلسه قبل توضیحش رو دادیم، فقط تطبیقش باقی مونده بود. الان تطبیقش رو مطرح میکنیم. پس بنابراین الان بحثی که ارائه میشه اینه که موجود عقلی نمیتونه تکثر افرادی داشته باشه و نتیجهش این میشه که هر موجود عقلی که ذیل یک ماهیت ویژه نوعی قرار داره فقط یک فرد میتونه داشته باشه. بیانشون اینه: ثم ان الماهیت لا تتکثر افرادها الا به مقارنت الماده. اساساً ماهیت، این قاعده است که از فلسفه مشا شروع شده، تقریباً تلقی به قبول شده. ماهیت اساساً تکثر افرادی پیدا نمی‌کنه مگر به مقارنت ماده. یعنی حتماً باید ماهیت مادی باشه تا تکثر افرادی درش معنا داشته باشه. علتش چیه؟ علت این ادعا چیه؟ والوجه فیه ان الکثرت اما ان تكون عین الماهیه او جزءها او خارجتا منها لازمتا لها او خارجتا منها مفارقتا لها. دلیل این ادعا که به شکل قاعده تر شده که ماهیت اگر مادی باشه تکثر افرادی داره، دلیلش اینه که کثرت منشأش یکی از این 4 چیز میتونه باشه: یا نفس ماهیت منشأ کثرت، یا جزء ذاتی ماهیت منشأ کثرت، یا خارج لازم ماهیت منشأ کثرت، و یا خارج مفارق ماهیت منشأ کثرت هست. والوجه فی ان الکثرت اما ان تکون عین الماهیه. کثرت عین ماهیته، معنای ظاهرش اینه، یعنی در واقع حقیقت ماهیت مقتضی و موجب تکثر باشه. او جزءها یا جزء ماهیت باشه، یا کثرت خارج از ماهیت و لازم. کثرت خارج ماهیت و لازم ماهیت باشه، یعنی امر خارج لازم ماهیت منشأ کثرت باشه. او خارجتا منها مفارقتا لها، یا اینکه نه، خارج از ماهیت باشه و مفارق ماهیت. این 4 فرض پیش روست. و علت تقادیر سلاست الاول لا یوجد للماهیت فردان. بر 3 فرض اول، یعنی مقتضی کثرت ذات ماهیت یا جزء ماهیت یا خارج لازم ماهیت باشه، بر 3 فرض نخست اساسا ماهیت نباید هیچ فردی پیدا کنه. یعنی یه 3 فرض نخست رو ما قبول کنیم، در واقع بدین معنا هستش که اصلا این ماهیت تحقق خارجی پیدا نکنه، یک فردم پیدا نکنه. و علی تقادیر سلاست الاول لا یوجد للماهیت فردان. چرا؟ از کل ما وجد فردان لها کان من الواجب ان یکون کثیرا. چون هر وقت که فردی بخواد برای این ماهیت موجود بشه، لازمش اینه که اون فرد کثیر باشه. برای چی؟ برای اینکه کثرت اقتضای ذات ماهیت یا جزء ذات ماهیت و یا در واقع خارج لازم ماهیته. وقتی اینجوری باشه یه فرد که میخواد محقق بشه، این اون ماهیت میخواد محقق بشه، ماهیت میخواد محقق بشه، لازمش اینه که کثرت محقق بشه. از کل ما وجد فرد لها کان من الواجب ان یکون کثیرا و کل کثیر مؤلف من الاحاد من آحاد، و هر کثیری هم شکل گرفته ای از آحاد و افراده. و الواحد منها یجب ان یکون کثیرا لکونه مستاقا للماهیت، هر یک از این افراد ماهیت واجب استش که چی باشه، یا هر یک از این آحاد واجب استش که کثیر باشه چون مستاقی از اون ماهیته. و هذا الکثیر ایضا مؤلف من آحاد، این کثیر هم مؤلف تعریف شده از یک سری آحاده. خب اون آحاد هم تک تکش میخواد محقق بشه باید کثیر باشه، و علام جر را همینجور ادام پیدا میکنه. فیتسلسل ولا ینتهی الی واحد، همینجور به نحو تسلسلی جلو خواهد رفت، بالاخره واحد شکل نمیگیره. وقتی واحد شکل نگیره فلا یتحقق کثیران، پس بنابراین کثیر محقق نمیشه. وقتی کثیر محقق نشه پس بنابراین اون ماهیت هیچ فردش در خارج نمیاد، چون شما گفتید ماهیت لازمه ذاتی یا خارج لازمش اینه که به محض تحقق کثیر باشه، نمیتونه محقق بشه. فلا یتحقق کثیرون فلا یوجد للماهیت فردان، پس بنابراین در واقع برای ماهیت هیچ فردی محقق نخواهد شد. در این فروز سگانه مسئله به این شکل خواهد شد. فمن الواجبه ان تكون الكثره الافراديه امرا، بله، فمن الواجبه ان تكون الكثره الافراديه امرا خارجا من الماهيه مفارقا لها، پس بنابراین سه فرض نخست باید کنار گذاشته بشه، فقط یک فرض تهش باقی میمونه. فمن الواجب ان تكون الكثره الافراديه، لازمه بحث گذشته اینه که کثرت افرادیه منشأش امری خارج از ماهیت و مفارق این ماهیت باشه. خب فرض چهارم رو که بررسی میکنیم، یعنی منشأ کثرت امر خارج مفارق باشه، معنای امر خارج مفارق این استش که گاهی اوقات باشه گاهی اوقات نباشه، یعنی لحوق پیدا بکنه به ماهیت. خب اگر چون این چیزی رو قبول بکنیم، لحوق در چه شرایطی و در چه بستری صورت میگیره؟ در بستری که ماهیت قابلیت و استعداد پذیرش این امر مفارق رو داشته باشه. الان نداره ولی قابلیت و قوه پذیرش و استعداد پذیرش رو داره. وقتی قابلیت و استعداد پذیرش درش باشه، قوه و قابلیت محلش ماده است، پس نشون میده که حتما باید شی چی باشه؟ مادی باشه. فمن الواجب ان تكون الكثره الافراديه امرا خارجا من الماهيت، لا پس واجب شد که منشأ کثرت افرادی امری خارج از ماهیت و مفارق باشه نسبت به ماهیت. و لحوق المفارق یحتاج الى ماده، ملحق شدن یک امر مفارق محتاج به ماده هستش. پس بنابراین نتیجه بگیریم، فکل ماهیت کثیر الافراد فهی مادیه، هر ماهیتی که تکثر افرادی داشته باشه، یک ماهیت ولی افراد متعدد باشه، این قطعا به خاطر ملحقات خارج از ماهیته که به نوع مفارقه، و این فقط در بستری صورت میگیره که شی مادی باشه. نتیجهش این خواهد بود که هر ماهیت کثیر الافرادی باید مادی باشه، فهی مادیتون. عکس نقیض این گزاره چی میشه؟ و ینعکس و عکس نقیض الی ان کل ماهیت غیر مادیه و هی المجرده مجرده وجودن لا تتکسر و تکسرن افرادیان. عکس نقیض اون گزاره اینه که هر ماهیت غیر مادی، یعنی مجرد که به لحاظ وجودی تجرد داشته باشه از ماده، لا تتکسر و تکسرن افرادیان، تکسر افرادی نخواهد داشت. لازمه این سخن چیه؟ اینه که اگر ما یک موجود مجرد داشته باشیم، ماهیت نوعی او منحصر در یک فرده. ای ان کل مجردن فنوعه منحصر فی فردن، هر حقیقت مجردی، نوعش منحصر در فرده و هوال مطلوب. اینم مطلوبی هستش که الان میخواستیم تعقیب بکنیم. ملائکه در واقع اسم جنسشونه، اسم جنسشونه، انواع متعددی داره، هر نوعش منحصر در فرده. لازم این سخن این قاعد بود، یعنی ملائکه یک جنس هستن، یک جنس موجودن. وقتی یک جنس موجود بودن، اون وقت زیرش انواع متکثر قرار میگیره و اون وقت انواع متکثر هم دیگه لازمه بگید حالا انواع زیاد داره میشه، مثلا از کیسه ما خرج میشه بترسیم، مثلا میلیون ها میلیارد ها نوع ما ملائکه داشته باشیم، ملک داشته باشیم که هر نوعش منحصر در فرد باشه. اونش میشه درست کرد، حالا استدلال عقلی و اینها رو باید تنظیم کرد اینها. بله، وقتی مفارق باشه معناش این هستش که میتونه لحوق پیدا بکنه، یعنی از اول در ماهیت نیست ولی ملحق میشه. چیزی که یعنی ماهیتی رو که درش استعداد لحوق باشه، یعنی قبل از اینکه این شی ملحق بشه باید استعداد لحوق باشه. استعداد یعنی قوه. قوه و استعداد محلش چیه؟ ماده هستش. ماده منبع قوا و استعداده. پس بنابراین این ماهیت میشه باید ماهیت مادی. درسته. شما از اون ببینید در واقع پس معلوم میشه اعراض مفارق در کدوم بستر شکل میگیره. خود اصل ماده و موجود مادی ابداعیه، درسته، مثل همین آلای ماده هم همین جوریه. در آلای ماده اصل ماده صورت جسمی ابداعیه، یعنی خلق میشه. اما اعراض مفارقی که مطرح میشه راجع به اصل ماده نیست، راجع به تحولات بعدیه. ولذا تکثرات افرادی رو ما بعدن داریم، یعنی بعد از اینکه ما یک امری داشتیم به نام ماده صورت جسمیه و اینا رو که داشتیم، بعدم میبینیم در زیر مجموعه میشود یک نوع مادی داشته باشیم که تکثر افرادی داشته باشه. پس تو این بستر هستش که تکثر افرادی معنا داره. اما اگر ما بخوایم به لحاظ موجودات ابداعی در نظر بگیریم، موجود ابداعی هر چی ازش هم اوله، دیگه اعراض مفارق در اون معنا نخواهد داشت. ما هم که چیکار کردیم؟ گفتیم تکثر افرادی زیر سر اعراض مفارقه. چهار فرض در نظر گرفتیم. فرض چهارم این بود که تکثر زیر سر اعراض مفارقه. اعراض مفارق در چه بستر صورت میگیره؟ نه در بستر موجودات ابداعی در درجه اول، یه بستری باید آماده بشه و بعد اعراض مفارق شکل بگیره تا تکثر افرادی مطرح بشه. این بیانی است که معمولا به نحو موروثی در فلسفه مطرحه. اتصاف وجود به ماهیت تحلیلیه، یعنی اصل در واقع فاعل وجود رو ایجاد میکنه، وجود رو که ایجاد کرد لازمش یک ماهیته. توجه کردید؟ حالا اگر در بستری ما بخوایم در نظر بگیریم که همین ماهیت دارای افراد متعدد باشه، این حتما باید تو بستر مادی باشه، نمیتونه تو بستر تجرد باشه. چون در بستر تجرد باشه این شی نمیتونه متحول بشه به گونه های متعدد. پس تکثر افرادی چجوری حاصل بشه؟ همیشه نوعش میشه منحصر در فرد. چون شما در واقع تکثر رو زیر سر اعراض مفارق نسبت به ماهیت دونستید. نه رو بله مطرح کرده، خود صدرا اینا رو پذیرفته. آره دیگه، تشخص به وجوده، ولی ماهیتی که داره اگر این ماهیت تو بستر ماده نباشه همین یک شخص بیشتر نداره. توجه کردید؟ اگر یک شخص دیگر از وجود شکل بگیره، یک شخص دیگر، اینجا الان شخص شخص شده ولی اون ماهیتش یک نوعی است منحصر در همین شخص. توجه کردید؟ یعنی اگر فرض کنید مثلا علت الاولا حق تعالی در عالم مجردات داره وجودهای رو ایجاد میکنه، با هر وجود یک شخص آفریده، درسته؟ و این تشخص و این فردانه از همین وجوده، منتها ماهیتش نمیتواند غیر از این شخص شخصهای دیگر داشته باشه. یعنی علت اولا مثلا حق تعالی نمیتواند این ماهیت رو در قالب چند تا وجود او رو پدید بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه ما سوال میکنیم این تکثر افرادی زیر سر چی، به خاطر چی، یعنی این وجودها تفاوتشون در چیه. تفاوتشون اگر بخواید بگید به لحاظ، بالاخره باید به لحاظ اعراض متفاوت باشن دیگه، یعنی چیزهایی باید وجود داشته باشه در اینها که در اون ماهیت نیستش. تشخص به وجوده، ولی این وجود دارای یک ماهیتی که این ماهیت دیگه شخص دیگه نمیتونه داشته باشه. ندیه درسته، ما کلی طبیعی هم تو همین شخص هستش دیگه، درسته. ما میخوام بگیم کلی طبیعی که در این شخصه نمیتونه فرد دیگری از وجود رو بپذیره. چون من خودم خیلی قبول ندارم، نمیخوام خیلی دفاع کنم، توجه کردید. طرح دیگری هم هست در این ارتباط که بتونه راحت تر این رو نقد کنه. چی فهمیدید؟ خوب دفاع کردم، خیلی خوب. فنوعه منحصر فی فرد و اول مطلوب، پس نوعش منحصر در فرد و این مطلوبه. حالا ببینید این قسمت رو که ما الان گذروندیم در اینجا در ارتباط با این که اگر ما یک موجود مجرد عقلانی داشته باشیم نمیتونه تکثر افرادی داشته باشه، بلکه نوعش منحصر در فرده. یک تکمیلی علامه طباطبایی اینجا اضافه میکنه زیر سر این پرسش، و اون این استش که ما در ارتباط با نفوس ناطقه انسانی که در عالم ماده ایجاد میشه، حالا بر اساس نظریه صدرا که جسمانیت الحدوثه، بر اساس تکامل‌های جوهری که پیدا میشه و بعد به عوالم دیگر سفر میکنه، بعد از مفارقت از بدن مثلا تا عالم عقل که میره، آیا اونجا بازم میخواید بگید که ماهیت واحده نوعی انسان تکثر افرادی نداره؟ این همه افراد نوع انسان اونجا میشن واحد؟ این پرسش باعث شده که علامه طباطبایی یک طرحی ارائه بکنه، و اون این استش که موجودات مجرد عقلی رو در قوس نزول متفاوت از قوس صعود ببینیم. در قوس نزول یعنی در فرایند ایجاد، در قوس نزول موجودات مجرد عقلی نوعشون منحصر در فرده، هیچ عاملی که باعث بشه تکثر افرادی پیدا بکنن وجود نداره، چون ما بحثش کردیم و توضیح دادیم. اما وقتی موجوداتی مثل نفوس انسانی در عالم ماده شکل میگیره و بستر برای تکثر افرادی نفوس ناطقه انسانی فراهمه، چون اینجا مرحله مادیه، عاملی که تکثر افرادی پدید بیاره یعنی ماده موجوده، افراد متکثر و متعدد شکل میگیرن. حالا در فرایند حرکت جوهری به تدریج اینها وارد عالم عقل میشن. اون تمیزهای فردی که به خاطر حقیقت مادی تو نشأه مادی داشتن، اون خصوصیت‌های شخصی و فردی رو همراه خودشون میبرن، لذا در عالم عقل هم که وارد شدن افرادشون متکثر است، اما زیر سر تکثر فردی رو که به خاطر نشأه مادی پیدا کردن. من این بخش رو بخونم، باز عرضی هستش که توضیح میدم. آره، یعنی در واقع تکثر افرادی ایجادش زیر سر ماده است، اما بقاش که زیر سر ماده نیست. از ماده که جدا شد، یعنی ماده موجب تکثر فردی این حقیقت شده. وقتی موجب تکثر فردی این حقیقت شده، یعنی معداتی که لازم بود تا تکثر افرادی پیدا بشه در نفس انسانی حاصل شد، حالا از معداتش جدا شده، خود جدا بشه، اون شخصهایی رو که به نحو افراد انسانی شکل گرفته در تکامل جوهری هر کدوم به عالم عقل میرسن. تکثر افرادی معداتش عالم ماده بوده، در اون فضا این اعداد عمل کرده، تکثر افرادی حاصل شده. تو قوس نزول این حرف رو نمیتونیم بزنیم، چون اونجا عالم تجرد عقلانی زمینه برای تکثر افرادی وجود نداره، ولی تو نشأه عالم ماده زمینه برای تکثر افرادی حتی مجردات عقلی فراهم شده، مثل نفوس انسانی. بعدن که از این بدن و نشأه مادی مفارقت پیدا میکنه و وارد عالم عقل که میشه، خب اون بستر به هم خورده، به هم خورده باشه، نتیجه‌ای که از اون بستر پیدا کرد که تکثر افرادی هستش همراه او هست تا عالم عقل. ببینید، نعم یمکن الکثرت الافرادیه فی العقل المجرد فی ما لو استکملت افراد من نوع مادی. بله، ممکن استش کثرت افرادی در عقل مجرد، اما کدوم عقل مجرد؟ عقل مجردی که در نایه قوس صعود وارد عقل مجرد و حیطه عالم تجرد عقلانی شده. نعم یمکن الکثرت الافرادیه فی العقل المجرد در کجا؟ فی ما لو استکملت افراد من نوع مادی، یعنی در نشأه مادی، نوع مادی به خاطر اینکه بستر تکثر افرادی فراهم شده، افرادی شکل گرفته. حالا این افراد تکامل پیدا میکنن. فی ما لو استکملت افراد من نوع مادی، انسان یک نوع مادیه، به خاطر اینکه بستر فراهم استش تکثر افرادی حاصل شده، ولی این افراد مادی تو بستر حرکت جوهری استکمال دارن تا عالم عقل. فی ما لو استکملت افراد من نوع مادی، مثل چی؟ کل انسان، مثل انسان. کل انسان به سلوک ذاتی، تعبیر قشنگیه، به سلوک ذاتی، مثل انسان که به واسطه یه تحولات ذاتی، به سلوک ذاتی و حرکت الجوهریه من نشأت المادت و الامکان الى نشأت التجرد و الفعلیت صرفه، انسان به واسطه سلوک ذاتی و حرکت جوهری از نشأه ماده و امکان، مراد از امکان، امکان استعدادیه، از نشأه امکان و امکان استعدادی و استعداد و قوه و اینها که بسترساز تکثر افرادیش بود، از اینجا تکامل پیدا میکنه تا نشأه تجرد و فعلیت صرفه، الا نشأت التجرد و الفعلیت صرفه. فتستصحب التمیز الفردی الذی کان لها عند کونها فی اول وجودها فی نشأت الماده و القوه، پس همراه خودش میکشاند اون تمیزهای فردی رو که برای این افراد پیدا شد، که عند کونها فی اول وجودها، اون وقتی که در اول وجود و تکونش در نشأه ماده و قوه بوده، در اول تحققش که در نشأه عالم ماده بود، بستر تکثر افرادی فراهم بود، چون اعراض مفارقه میتونست راه پیدا بکنه، ولذا ماهیت نوعی انسان به خاطر اینکه بسترش یک بستر فراهم برای تکثر افرادی بود، دارای افراد متکثر شد، انسانهای متکثر به لحاظ تکثر افرادی، و بعد این افراد بر اساس حرکت جوهری تا عالم عقل راه پیدا کردن. نه دیگه، وقتی رو رفتن عالم عقل، میگیم اونجا یک نوع داریم به نام انسان که افرادش متکثره، زید و بکر و عمرو و اینا همشون ماهیت نوعیشون واحده، ولی افرادش چی میشه؟ متکثر میشه. این تکثر افرادی به خاطر چیه؟ به خاطر اعراض مفارقه، یعنی مثلا زید این اعراض مفارق رو داره که اون نداره، اون یک چیزایی داره که اون یکی دیگه نداره. سوال میکنیم این اعراض مفارق چطور پیدا شد تو عالم تجرد عقلانی؟ میگیم اینجا پیدا نشد. کجا پیدا شد؟ در عالم ماده پیدا شد. در عالم ماده بستر برای عروض اعراض مفارق گونه گون، انواع اعراض مفارقی که میتونیم در نظر بگیریم، که حالا علم و عمل و اینا رو هم کنارش بیارید، به واسطه این اعراض مفارق افراد متکثری از انسان شکل گرفته، و بعد اینها بر اساس حرکت جوهری تکامل پیدا کردن، شدن موجودات عقلی. اینجا دیگه ماهیت نوعی واحده با افراد متکثر ما داریم، مثل اون ماهیت های نوعی تجرد دیگر نیست که نوعش منحصر در چیه؟ در فرده. آره درسته، آره، حدوث اعراض مشکل داره، چون حدوث اعراض و لحوق اعراض باید بسترش بستر ماده باشه، اونجا این بستر فراهم نیست. ولی اگر ما موجوداتی داشته باشیم که خواستگاهشون ماده باشه ولی باقی نمونن در ماده، بخوان به عوالم دیگر سفر بکنن، به خاطر اینکه بستر تکثر افرادی فراهمه، تکثر افرادی اینجا فراهم میشه، ولی در استمرار وجودیشون بر اساس حرکت جوهری تا به تجرد عقلانی میرسن با همون چیزی که دارن، همه کمالاتی که دارن، از جمله همین اعراضی رو که به دست آوردن، علم و عمل و انواع چیزایی که به دست آوردن. پس بنابراین موتن تحققشون بستر تکثر افرادی رو فراهم میکنه، ولی در موتن بقا اونجا ماده رو ندارن، ولی اینجوری بگید آثار ماده اونجا باقی مونده. این بحث رو داشته باشید. ما معمولا تو عالم مثال میگیم که ماده نیست ولی آثار ماده هست. با این توضیح که الله میده، برخی از آثار ماده تا عالم عقل هم کشیده میشه، و اون چیه؟ و بحث تکثر افرادیه. این همینی که الان دارین توضیح میدین، یعنی اشخاص انسانی درست شده به لحاظ تکثری که به لحاظ اعراض مفارق باید پیش کشیده بشه. من تصمیم گرفتم بودم خونه که اصلا هیچ سوالی جواب ندم، چون چیزی برای جلسات ما تا آخر سال نمونده، توجه کردید؟ حالا تا این مقدار که گفتیم به نظر میرسه کفایت بکنه. خب این یک طرحه. یه طرح دیگری علامه اینجا میتونست بده و مطابق همون قاعده‌ای که قبلا درست کردن هم باشه و پیش زمینه‌اش هم در آثار اهل معرفت و عرفا و فلاسفه و اینها بود. و اون استش که تسلیم این نکته نشه که در قوس سعود هم ماهیت واحده داشته باشیم که تکثر افرادی داشته باشه. نه، روی نکته وایسته که عالم عقل هر نوعی شکل بگیره منصر در فرد واحده. و در ارتباط با انسان خود آیون اهل معرفت توضیح دادن که انسان واقعا این معنای انسان یک معنای جنسی است، تحته انواع مختلفه. و همین معنا رو میتونه ادامه بده. و اتفاقا هر ماهیت نوعیه‌ای که ذیل این جنس انسانه منحصر در فرده و اینم با قواعد هم جور در میاد. یعنی به لحاظ اینکه تو عالم ماده حالا ما انسان داریم، تحته افراد کثیر ما مشاهده میکنیم، ولی آقایون تذکر دادن به واسه اینکه علم و عمل و اینها داره این اشخاص رو میسازه، این اشخاص رو میسازه، اون چرا که زیر سر ماده هستش اونا تو همه عالم ماده میمونه، اما اون چرا که به همراه انسان میره علم و عمل و امثال اینهاست. حالا حد اکثر چیزی که برخی از آثار مقداری و رنگ و امثال اینها میتونه ادامه پیدا کنه تو عالم برزخه، ولی در عالم عقل وقتی وارد میشه اونجا دیگه تکثری از این نواحی وجود نداره، تکثرش دیگه میشه از سمخ علم و عمل و اینها، و این تکثرها وارد جوهر ذات انسان شده. پس بنابراین اساساً انسانها در عالم عقل ماهیتاشون کاملا با هم دیگه متفاوت هستن و روایاتی که ما داریم و آموزهای دینی هم که داریم موافق با این معنا هستش. درسته همشون به یک لحاظ انسانن، ولی این انسان کجا و اون انسان کجا؟ یعنی به لحاظ ادبیاتی که ما در فلسفه شکل دادیم اونجا انسان تبدیل میشه به یک ماهیت جنسیه، تحته انواع اون کثیره. واقعا این انسان با اون انسان متفاوت هست، اون انسان با اون انسان متفاوت هست، و ما میتوانیم روی این قاعده پافشاری بکنیم که در عالم عقل ماهیت نوعیه منحصر در فرده. هر ماهیت نوعیه که اونجاست یک نوع ویژه هستش. من ندیدم، یادم نیستش، حالا میشه پیگیری کرد، تتبع کرد، من یادم نیستش کسی دیگه داشته باشه این بحث رو، ولی در هر صورت این مسئله رو ما میتونیم به این شکل مطرح بکنیم. من تو عرض کردم خود اون استدلالی رو که وجود داره یه مقدار دچار ضعفه، ولی اگه این نکته مسلم بشه که ماهیت نوعیه غیر مادی حتما باید منحصر در فرد باشه، این مسئله رو میشه بعد بدین سبکی که عرض کردیم حل و فصل کرد. یک نکته دیگه رو عرض بکنم و این هستش که این استدلالی که الان ما مطرح کردیم که هر نوع مجرد منحصر در فرده، سوالی که ما داریم این استش که آیا این قاعده منحصر در تجرد عقلانیه یا در بحث تجرد مثالی هم مطرحه؟ چون در تجرد مثالی هم ماده نیست، وقتی ماده نباشه پس تکثر افرادی نباید اونجا هم مطرح باشه. منطقه باید توجه داشت که اصل این استدلال یک گذراندیم تو بستر حکمای مشا شکل گرفته و در حکمت مشایی چیزی به عنوان تجرد مثالی مطرح نیست و تمام موجودات خیالی رو اینا مادی میدونن. یعنی وقتی حوزه تجرد مطرح میشه منحصرن، یعنی تجرد عقلی، تجرد عقلی است و بعد ماده در نظام حکمت مشایی اینه. حالا وقتی این استدلال با همین سبک میاد در فلسفه های دیگر مثل حکمت متعالیه، طبیعتاً باید این پرسش رو پاسخ بده که اگر ما تجرد مثالی داشته باشیم اون وقت آیا بازم این قاعده پیاده میشه؟ خب این قاعده ظاهرش اینه که باید در تجرد مثالی هم جریان پیدا بکنه، به خاطر اینکه تکثر افرادی رو زیر سر ماده دونسته و چنانچه در تجرد عقلی ماده نیست، در تجرد مثالی هم ماده نیستش. من میدونم الان دارم با سرعت اینا رو رد میشم، ولی اجازه بدید که این کدها رو عرض بکنم. ببینید، یه چیزی رو ما در صفحات قبل داشتیم، در ادامه هم خواهد اومد. در عالم مثال ما متذکر میشیم که اونجا ماده نیست ولی آثار ماده هست. این آثار ماده میگیم یعنی چی؟ مثلا توضیح داده شد که اشکال و صور و رنگها و اینا آثار ماده است. این آثار ماده میگیم یعنی چی؟ چطور میشه که مؤثر وجود نداشته باشه ولی آثار باشه؟ یعنی مؤثری که ماده استش نیستش ولی این آثار وجود داشته باشه. ببینید، اگر این طرح رو برای قوس سعود مطرح کنیم، یعنی موجودات مادی که وارد عالم مثال میشن، این طرح قابل پذیرشه. یعنی اینا آثار ماده هستن در نشأه مادون، اونجا که ماده بود این آثار پدید آمد، شکل‌های مختلف، رنگ‌های مختلف و همانندهای اینها، اندازه‌ها و چیزهای مختلف پدید آمده. و بعد در فرایند تکاملی ماده نیست، چون ماده معد این قضیه بوده، ولی آثار ماده، یعنی چیزی که به نحوی ماده در شکلگیریش مؤثر بوده، خودش نیست ولی آثار ماده هستش. برای غوص صعود این معنا تا حدودی قابل پذیرش هست، ولی برای غوص نزول که هنوز اصلا ماده مطرح نیست، ما از عالم عقل شروع کردیم، از عالم عقل اومدیم به عالم مثال. عالم مثال ما اشکال و مقادیر و اینها رو داریم، چطور میتونیم بگیم آثار ماده است ولی خود ماده نیستش؟ وقتی ماده حتی به عنوان اعداد، تأثیر اعدادی وجود نداشته باشه، چجور ما اینجا با اشکال و مقادیر متعدد به عنوان آثار ماده روبرو میشیم و بعد وارد عالم ماده میشیم؟ برای غوص صعود همگام با همی که فرمایش علامه تو عالم عقل به این شکل گفت، می توانیم آثار ماده رو مطرح بکنیم در عوالم بعدی، حتی برخی از آثار رو، آثار ماده رو الان علامه مطرح کرد تا عالم عقل هم ادامه پیدا بکنه، بسترش در عالم ماده فراهم بشه، ولی تأثیراتش که البته متوقف هست به علل ویژه خودش، علل وجودی خودش، در عوالم بعدی مثل عالم مثال و حتی تا عالم عقل هم ادامه پیدا بکنه. ولی در غوص نزول ما چگونه میتونیم این حرف رو مطرح بکنیم؟ این مشکل تو عالم عقل نبود، چون در عالم عقل علامه پذیرفت که در غوص نزول هر نوعی منحصر در چی باشه؟ فرد باشه. اون اثر تکثر افرادی که زیر سر ماده استش در غوص نزول مطرح نکرد، در غوص صعود مطرح کرد. ولی ما در ارتباط با عالم مثال پیش از این که به عالم ماده برسیم، این تکثرها رو با چی کار بکنیم؟ اولا آیا باید اونها انواعشون رو منحصر در فرد بدونیم؟ این بحث رو مطرح بکنیم. سوال بعدی این استش که چطور این اشکال اینا رو آثار ماده تلقی میکنیم در حالی که ما هنوز مادهی در کار نیستش؟ چی کار باید کرد این بحث رو؟ یعنی آدم به ذهنش میرسه که این طرح آثار ماده مال غوص صعوده، اساسا مال غوص نزول نیست، مگر اینکه به طور کل یه طرح دیگری ریخته بشه و اون هم زمینش در فلسفه موجوده و اون هم کیفیت در واقع تنزل از عالم معنا هست به طرف عالم جسم و جسمانیات. یعنی اونجا حقایقی که وجود داره وقتی تنزل میکنه، همون حقایق آرام آرام تبدیل میشه به تکسرهای مقداری و شکلی و رنگی. اینا همه معانی بوده در عالم قبل، وقتی تنزل میکنه به این سبک در میاد. تنزل که میکنه به شکل عالم جسم و جسمانیات در میاد. این ترم اگر بدیم، باید مواظب بسیاری از لوازم پیرامونیش هم باشیم. این یعنی به لحاظ تنزل وجودی، تنزل وجود، ترفع وجودی باشه به شکل معانی کلی در میاد. تنزل مثل کاری که ما در نفس انجام میدیم، معانی کلی رو تبدیل میکنیم به صور و بعد این صور آرام آرام میاد در عالم ماده پیاده میشه، دیگه آثار ماده نمیگیم. تو غوص صعود میتوانیم طرح آثار ماده رو بدیم، ولی دیگه مطابق این بس نباید بگیم آثار تنزله، یعنی تنزل وجودی این ویژگی ها رو به همراه میاره. این طرح اتفاقا پیش زمینه هاش در فلسفه صدرا موجود بوده و اصلا صدرا تصریح کرده که تنزل وجودی حتی موجب شکلگیری ابعاد، اجسام و ماده میشه. خب همین طرح خوبی بود که میتوانستیم مطرح بکنیم. البته باید چگونگی جمع این دو تا تر، یا یک تر میخواد نافی تر دیگه، یا میتونیم این دو تا تر رو در کنار هم بیاریم، اینها هم مطالعاتی است که میشود انجام بگیره. این بحث تمام شده. در ادامه الله میفرماد که بر اساس بحثایی که گذروندیم، اینو خوب توجه بفرمان، بحثایی که گذروندیم معلوم شده که صادر نخستین که منظور در اینجا مخلوق نخستین هستش، صادر نخستین فقط یک عقله. من الان دورنمای این بحث رو عرض میکنم، ولی نکته هایی است که باید توضیح بدم. بر اساس قاعده الواحد و بحثی که مطرح کردیم، پس از باری تعالی یک موجود عقلانی مطرح میشه و این نکته نشون میده که این موجود عقلانی اشرف از همه موجودات بعدیه، بنابراین علت موجودات بعدیه. از سوی ما توجه داریم که در این موجود عقلانی تکثر جهات راه پیدا کرده، اما نه بدون حد که تکثر مشهود این عالم رو بتونه سامان بده. تکثر مشهود این عالم بسیار شدیده. در مرحله اول درسته که اون وحدت محض باری تعالی دیگه حفظ نمیشه، یه مقدار تکثر راه پیدا کرده، ولی تکثرش به حدی نیست که وفا بکند به کسرات مشهود. بنابراین اون موجود عقلانی باید موجودهای عقلانی پشت سر خودش رو سامان بده و این روند بگونه ای ادامه پیدا بکنه که جهات کسرت در موجود عقلانی به حدی برسه که وفا بکنه به کسرات موجود در مراحل بعدی. پس بنابراین ما در عالم عقل فقط یک موجود مجرد عقلانی نداریم، باید موجودات مجرد عقلانی شکل بگیره تا جهات کسرت اضافه بشه، تا بر اساس قاعده الواحد بتوانیم کسرات موجود در مراحل بعد رو چیکار بکنیم؟ سامان بدیم. فقط در اینجا خوب توجه کنید، فقط در اینجا علامه به آرامی از دو تا مسئله تو حکمت مشاق گذر کرده. یکی این که تعداد این عقول چقدر باشه. خب مشاق گفتن تعداد این عقول چقدر باشن؟ باید 10 تا باشه و اونم به خاطر پیش زمینه هاییست که در طبیعیات بوده، یعنی افلاک و مادون افلاک و امثال اینها بوده. علامه اسمی از این که تعداد این عقول چند تا باشه نمیبره. یکی این کار رو الان علامه داره انجام میده، یه کار دیگه اینه که اصلا اسمی از افلاک نمیبره. یعنی اینطور نیستش که مثل طرح مشا بگه عقل اول، عقل دوم و فلک نهم رو ایجاد میکنه، عقل دوم، عقل سوم و فلک هشتم رو ایجاد میکنه، این طرح رو هم مطرح نمیکنه. فقط میگه که اولین موجود عقله و این در عین اینکه وحدت حق تعالی رو نداره کثرت توش پدید اومده، ولی کثرتش به گونه ای نیستش که تکثر مراحل پایین رو بتونه سامان بده. پس باید عقول متکثر بشه، اینقدر باید متکثر بشه تا جهت کثرت در سلسله عقول اونقدر شدید بشه که بتواند عقول یعنی موجودات پایین دست با کثرات موجود در اونها را سامان بده. همینجا علامه میتونست یک طرحی در کنار قضیه بیاره، گرچه ما میتونیم استنباط بکنیم از کلمات علامه، ولی باز کلماتی وجود داره که یه مقدار ما رو از این طرح دور میکنه، ولی بازم عرض کردم مقدماتی وجود داره که این معنا استنباط بشه. ببینید وقتی علامه میگه در مرحله اول عالم عقل تکثری پدید آمد ولی نه به اون اندازه که کسرات شدید پایین رو سامان بده، و با توجه به که ایشون طرح افلاک رو مطرح نکرده، اینجا به راحتی میتونست چیکار بکنه؟ شاید هم تو ذهن علامه این باشه که این عقل اول به واسطه دو جهت، سه جهتی که داره شکل گرفته، در زیر مجموعش 3 تا عقل رو ایجاد کنه. توجه کردید؟ حالا این عقول میتوانستن شدت و ضعف‌های هم البته با هم دیگه داشته باشه، ولی 3 رگه شکل بگیره. اگه این کار رو علامه، من که عرض میکنم ممکنه در ذهن علامه همین نکته بود، هم میتوانستیم کثرت ارضی رو به راحتی سامان بدیم، هم دیگه به این شکل خام نمیشه که مثلا ما کثرت طولی رو به شکل خطی بیاریم پایین تا به یک مرحله برسیم که اینقدر جهاتش انباشته باشه که بتونه سامان بده. نه، اینجوری نیست، بلکه چجوری حالت مخروطی شکل مسئله سامان پیدا میکنه. یعنی در عقل اول 2 تا جهت، 3 تا جهته، بعد میشه 3 تا عقل، بعد اون 3 تا عقل هر کدوم در خود درشون جهات متکثریه، زیر مجموعه خودشون هم نه تنها فقط 3 تا خط رو ادامه میدن، بلکه چی؟ خطوط متعددی از عقول طولی شکل میگیره. اگر این حرف پیش میومد، این علامه تصریح به این حرف میکرد، شکلگیری تکثر عرضی در عالم عقول در بستر کثرت طولی از همون اول مبرهم میشد. این دیگه نیاز به بحثایی که در مباحث آتی ما داریم نمیداشتیم. حالا میرسیم، باز توضیح عرض خواهم کرد. نه، خود عقل اول که قطعا تکثر جهت داره، چون بعضی 3 تا گفتن، بعضی 2 تا گفتن. توجه کردید؟ حالا کار نداریم، حداقل 2 تا. توجه کردید؟ حداقل چیزی که ما میفهمیم اینه که اون وحدت صرف باری تعالی رو نداره، پس یه تکثری راه پیدا کرده، حداقلش 2 تاست. ولی حداقل 2 تا باشه، این دیگه دایره گسترش پیدا میکنه. نه نه نه، اون ماهیت نوعیه میتونه تو همون بستری که هر ماهیت نوعیش منحصر در فرده، همین تکثرها شکل بگیره، چون ماهیتشون واحده، ماهیت نوعیشون واحد نیستا. توجه کردید؟ اگر اون قاعده رو قبول کردیم، میگیم هر کدوم ماهیت نوعی واحدی داره. ببینید عبارت رو، ولی حالا نکته‌ای است که باید عرض بکنم. فتبینه، الان من برای بخونم این رو، فتبین ان صادر الاول، ما گیر کردیم بین دو تا بحث، یکی کثرت مطالبی که اینجا باید گفته بشه، یکی وقت زیغی که داریم که باید برسونیم. فتبین ان صادر الاول الذی یستر من الواجب تعالی عقل واحد. روشن شد با بحث های گذشته، اگر یک جمله در سطر بعد که ما داریم یک جمله اگر نبود، راحت این بحث رو من پیاده میکردم به این سبک، میگفتم این فتبینه به چی میخوره. ما دو تا بحث تا حالا پیاده کردیم، یه بحث اینه که بر اساس قاعده الواحد ما باید یک عقل اول داشته باشیم، یه بحث دیگه این بود که چی، هر موجود مجرد عقلانی منحصر در فرده. این دو تا رو به هم پیوند نمیدادیم، فقط میگفتیم اگر تکثر عقلانی تو مرحله عقل اتفاق افتاد، هر مایت نوعیش منحصر در فرده. اگر یک جمله اینجا در ادامه نبود، البته اون جمله هم ممکنه مجبور بشیم به زورکی توجیهش کنیم، توجه کردید؟ ولی اون جمله باعث میشه که یک مفهوم ویژه از اینجا گرفته بشه و اون مفهومی است که جناب استاد آقای فیاضی اشاره کردن و اون مفهوم اینه که قاعده الواحد به تنهایی نمیتونه درست بکنه که موجود مجرد عقلانی بعد از باری تعالی فقط یکی باشه. قاعده الواحد به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه، بلکه قاعده الواحد به زمینه این بحثی که تازه مطرح کردیم که هر نوع مجرد منحصر در فرده، این دوتا که جمع بشه نشون میده بعد از باری تعالی فقط باید یک عقل قرار بگیره. و اگر این حرف زده بشه که بوش از کلام علامه میاد، خب یک بحث جدی در قاعده الواحد شکل خواهد گرفت و اون این استش که قاعده الواحد وحدت شخصی معلول رو ثابت نمی کنه. و این رو جناب استاد آقای فیاضی در همون تعلیقات که شما دارید در اونجا تصریح کرده. حالا ایشون که در همون اول قاعده رو انکار کرده که اصلا قاعده الواحد درست باشه، این قاعده رو انکار کرده، گفته یا انکار میکنیم که حقم همینه. من اینجوری فهمیدم، اگه جور دیگه هست، اولا قاعده الواحد رو انکار کرد، بعد که قاعده الواحد رو فرضاً که پذیرا باشیم، قاعده الواحد رو در مرحله بعد، قاعده الواحد اختزاش اینه که یک شی همیشه یک جور شی پدید بده، مثل یک کارخانه. الان کارخانه همیشه یک جور شی پدید میده، مثلا کارخانه دارای جهت واحد است، یا تلویزیون پدید میاره، درسته؟ یا یک مثلا یک مهره مثلا پدید میاره، درسته؟ دیگه چیز دیگه نمیتونه پدید بیاره، چون جهت واحد است، همیشه همین رو پدید میاره. مثل ما معمولا جهت متکثر نداریم، از هر جهت یک شی پدید میاد، مثلا از جهت سمع ما فقط میشنویم دیگه نمیبینیم، از جهت بصر. قاعده الواحد رو اینجور معنا کردن. از ظاهر کلام علامه، به خاطر همون یک کلمه‌ای که الان در ادامه می‌خونیم، کنده چنین برداشتی می‌خواست صورت بگیره که قاعده الواحد فقط سنخ واحد را ثابت می‌کنه. اگر بخوایم اثبات بکنیم که یک فردم بیشتر نداره، حتما باید قاعده چی رو وسط بکشیم؟ که ماهیت مجرده نوعش منحصر در فرده. یعنی اگر کسی اون قاعده رو تخریب بکنه، معناش این هستش که باری تعالی در همون وهله اول میشود از او چی سر بزنه؟ افراد متکثر با ماهیت واحد سر بزنه. ببینید عبارت علامه رو، نه ما اون بحث اونجا ممکنه مطرح بکنیم، یعنی اون قاعده رو ممکنه قبول نکنیم، ولی قاعده الواحد رو میگیم حتما. حالا عرض میکنم این رو، فتبین ان صادر الاول، وقتم گذشته البته، فتبین ان صادر الاول الذی یستر من الواجب تعالی عقل واحد. روشن شد از بحث‌های قلب که صادر اول که از واجب الوجود صادر میشه عقل واحده، هو اشرف و موجود ممکن، اون شریفترین موجود ممکنه. و انه نوع منحصر فی فردن. اگر این جمله نبود، ما میگفتیم خب درسته، دو تا حرف رو قبلا مطرح کرده، یکی این که بر اساس قاعده الواحد عقل بیاد، یکی این که اگر تکثری در عالم عقل باشه، حتما باید نوعش منحصر در فرد باشه. اصلا اشاره به این نداره که اون موجود اول به خاطر این قاعده باید یکی باشه، یعنی اشاره داره به موجودات مراحل بعدی، توجه کردید؟ ولی چون این جمله اومده، البته بازم تصریح، یعنی نص 100% نیست، ولی آدم احساس میکنه که علامه میخواد این رو دخالت بده در اینکه موجود عقلانی مرحله اول میخواد یکی باشه، اون قاعده رو میخواد در اینجا دخالت بده. توجه کردید بس چی شده؟ خب و انه نوع منحصر فی فرد، پس یک موجود قاعده که پیاده میشه یک موجود خواهد بود بر اساس قاعده الواحد و جمعش با اون قاعده یک موجوده. حالا ادامهش متاسفانه الان وسط بحث وایستادیم، ان شاء الله فردا بحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. تفسیر این بحث هاست که جزو مرحله 12 شده، اصلا تفسیر خدا و بقیه توجه اینا هاست که اینا مرحله 12 شده، چون مرحله 12 شده دیگه طبیعتا همین
میشه.
پیغمبر که خیلی مظلوم اصلا نیست اینجا. بله ظاهرن ما نمیدونم چند جلسه، 7 جلسه ظاهرن باقی مونده باشه در طول هفته، که همه روز نیستش که، 2 روزه. اینجور نیست چه، من اشتباه کردم تو حساب. چند هفته؟ 4 هفته. یادمون باشه که اونجا دیگه آره دیگه 3 شنبهش تعطیل میشه. فکر کنم همین 6 هفت جلسه و 7 جلسه باقی مونده باشه. توجه کرد؟ بله. مگر اینکه ما مجبور بشیم که چیکار کنیم، بگیم بعد از اینکه تعطیلات تمام شد بازم بیام 2-3 جلسه ادامه بدیم بحث رو. همین سبکی هم که من ادامه میدم فکر کنم به اون 3-4 جلسه نیاز داشته باشیم. همین عرضی که بنده کردم دیگه، گفتم اون تر موفق تره.
یعنی باز هم آثار از بین
عرض کردم، ولی اساسا این قاعده یک کمی مشکل داره که ماهیت مجرد منحصر در فرد به خاطر اعراض مفارق. علتش هم اینه، ببینید شما هم فکر کنید روجه بهش. علتش اینه که شما وقتی میگید اعراض مفارق، منظور از اعراض مفارق چیه؟ منظور از اعراض مفارق یعنی مفارق نسبت به این ماهیت نوعیه، میتونه عرض لازم این اشخاص باشه. اینو توجه بکنید، یعنی ما یک ماهیت نوعیه داشته باشیم، از همون اول حق تعالی بیاد چیکار بکنه این ماهیت نوعیه رو با اعراض مختلف چیکار بکنه، یعنی وجودها وقتی مختلف شد طبیعتا اعراض هم مختلف خواهد شد، با اعراض مختلف چیکار بکنه او رو پدید بیاره، ولی همش لازمه او باشه. مگه اینکه بگیم این به خاطر علل دیگه راه نداره، من میخوام این علت رو خراب بکنم، ها نمیخوام الان تجویز بکنیم تکثر افرادی در عالم عقل، اصلا اون بحث کار ندارم، من این قاعده رو میخوایم تخریب بکنیم. چون اینو گفتن که کثرت یا اختزاش ذاته یا جزء ذاته یا لازم ذاته یا به خاطر مفارقه، درسته؟ این مفارق رو در نظر بگیریم، نسبت به ماهیت میتونه مفارق باشه، یعنی وقتی شما نسبت به این ماهیت در نظر میگیرید شما میبینید که به لحاظ افراد متعدد میتونه باشه میتونه نباشه، ولی هیچ منعی وجود نداره که وقتی ماهیت نوعی واحد هستش از همون اول علت بیاد چیکار بکنه، فرض کنید بسترهاش وجود داره، یعنی این تکثرها به حدی رسیده دیگه میتونه این کار رو بکنه، درسته؟ میتونه این ماهیت نوعیه رو زی وجود که داره میده با اعراض متعدد که هر اعراضی نسبت به اون ماهیت شخصی چی باشه؟ لازمش باشه، یعنی هیچ تحولی اتفاق نیفته. ما در چنین بستری نیاز به ماده نداریم، نیاز به قوه و استعداد نداریم. همون سوالی که فکر کنم عزیزم مطرح کردن، یعنی اینجور نیست که ما یک ماهیت نوعی اینجا داشته باشیم حالا میخواد اعراض مفارق سرش بیاد. این بله توی بسترهای معنا داره یه چنین روندی، ولی میتوان یک بستری رو تهیه کرد و فراهم دید که اساساً تکثر افرادی زیر سر یک ماهیت، یعنی در زیر مجموعه یک ماهیت نوعیه باشه، یعنی یک ماهیت نوعیه داره چندین فرد باشه که از اول ازلاً و ابداً با این تکثر افرادی و با تمام اعراض شخصیش موجود بشه، هیچ مشکلی وجود نمیاد. این اعراض مفارقن نسبت به این ماهیت، لحوقش نسبت به این ماهیت، چون ماهیت کلیه در نظر گرفتید، من این رو حالا جای دیگه هم میتونید توجه بکنید، مفارق بودن یک عرض نسبت به ماهیت نوعیه این منافات ندارد با اینکه اعراض یا اینها لازم ماهیت‌های شخصیه باشه. توجه کردید؟ این منافات با این معنا نداره، چون ما مفارق ها دو جور داریم. توجه کردید؟ یعنی این تحولاتی که همش مفارقه اینجوری نیست، ضرورت نداره مفارقه اینجوری در نظر گرفته بشه. نسبت به ماهیت نوعی مفارقه، ولی نه یعنی این ماهیت نوعی در بستر تحولات بخواد این چیزها رو بپذیره. بله اگه تو بستر تحولات باشه همون حرفا درسته. این عرضی کردم به معنای این استش که این استدلال رو که انالا به حسب ممکنه کسی این اشکال برطرف کنه، این استدلال رو آدم مخدوش میدونه، نه اینکه الان بخواد بپذیره تکثر افرادی رو در عالم عقل. ممکنه از راهای دیگری که حالا چیزی یادم به ذهن میرسه بخواد کثرت افرادی رو زیرابش بزنه. توجه کردید؟
کجای استدلال مخدوش میشه؟
یکیش مثلا همینه که صدرا هم به شدت نفی این میکنه که موجودات عقلی بخوان اعراض داشته باشن. همش اونجا به نحو جوهریه یا اندماج در جوهره. اگر ما جوهری و اندماج در جوهر بدونیم، تحولات همش به شکل تحولات نوعیه، نه به شکل تعصبات جوهر و تحول در ناحیه بیرون از جوهر. اونا بحثای دیگریه. توجه کردید؟ ولی این استدلال آیا میتوان، این استدلال موروثی که در فلسفه ما بوده، این استدلال میتواند تکثر افرادی رو نفی بکند در ماهیت مجرده؟ این اشکال به ذهنم میرسه.
یعنی کجای استدلال مخدوش میشه؟
یعنی مفارق بودن همیشه تو بستر تحولات و ماده و استعداد شکل نمیگیره. شما میتونید اعراض مفارق در نظر بگیرید نسبت به ماهیت، ولی بدون اینکه این کلمه لحوق گول زننده است. اینکه لحوق پیدا میکنه که انه ذهن میبره تو بستر تحول.
یعنی از اول همونطوری ابداع بشه؟
آره، از اول شما ماهیت نوعی واحد داشته باشید با اعراض متعدد ذیل وجودهای متشخص فراوان شکل بگیره.
مثلا ابداعش یعنی چی؟ وجود جوهر و عرض با هم ابداع بشه؟
آره، با هم ابداع بشه جوهر و عرض، ولی جوهرش واحد باشه، یعنی ماهیت نوعیش واحد باشه.
بعد عرض مفارق که میشه، حداقل برای بعضی از افرادش که باید جدا بشه. شما فرمودی تعارضی نداره با لازم بودن برای افرادش، مفارق بودن یه
آره دیگه لازم همین، چون مجرد دیگه، مجرد تام تحول نمیپذیره.
میگید ولی برای کل نوعش مفارقه؟
آره آره، برای کل لازم
یا برای همه افرادش؟
نه، برای هر چیزی، برای هر وضعش لازم. برای نوع که نیست که، ماهیت نوعی که نبود که، لازم برای این شخصه. توجه کردید؟ یعنی وقتی خداوند مثلا میخواد این عقل مفارق رو ایجاد کنه، خب این عقل مفارق ایجاد مونه، این ماهیت به اضافه این دو تا صد خصوصیت، این هیچ وقت تحول نه، همینجوری هست. توجه کردید؟
تو فردش هم
مناظره تو فرد، این تو فرد نو نیست که فرد داشته باشه. توجه کردید؟ یه چیز دیگه میآفرینه اینجوری، یه چیز دیگه میآفرینه اینجوری، یه چیز دیگه میآفرینه با یه چیز دیگر. آره در نزولی دارم میگم. توجه کردید؟ سعودی هم میتونه اینجوری باشه دیگه، هرچی در نزول سعود هم میتونه باشه.
آره اینو درستش میکنید خودتون؟
چی رو؟
اینو کارم تو ذهن خودتون نه
نه نه من گفتم این قاعده خراب میشه.
نه خب از راه دیگه نمیشه اینو
اثبات. از راه دیگر تکثر افرادی رو تو عالمی اشاره کردم، الان تکثر افرادی رو میگیم نیست اونجا، یعنی تکثر همش نوعیه،
ولی عرضی نیست که یه نوع واحد باشه.
آره من حالا یه چیز حرف دیگه میشه اینجا زد. باید در جو بحث، باید جلد دوی اسفار برسه، بحث ماهیت برسه، اونجا باید این بحث رو ترک کرد. یعنی من میگم زمینه این بحث در صدرا بوده، یعنی تحول این بحث اصالت وجود اینا که میگیم، زمینه خیلی از تحولات تو فلسفه صدرا هست که در اونا نیست، و به تدریج ما باید به طرف ماهیت شخصیه بریم. توجه کردید؟ ماهیت شخصیه بریم
که جمعی اگر... از جوهر و عرض میتونه باشه. آره،
اصلا در همین عالم ماده هم مسئله به همین شکله. توجه به طرف ماهیت شخص، هر ماهیت شخصی با ماهیت شخصی دیگر فرق میکنه، و اون نوع که ما در نظر میگیریم مثل فرایندی که الان راجع به جنس داریم میشه.
کار
نه کار ذهنی، واقعیتی هست اینجا. یعنی بر اساس نظام تشکیکی و اشتدادی که صورت میگیره، واقعا این هر کوچکترین تحولی تو شخص به خاطر تحول در جوهره، و چون تحول در جوهره، اصلا شما نمیتونید جوهر واحد در نظر بگیرید که به خاطر امور بیرونی متحول باشه.
تا
عالم ماده میفهمه.
حتی تو عالم ماده همینه، توجه کردید؟ ما الان اونا رو نگفتیم، الان فعلا چون صدر اینا رو ولش کنیم، اینا رو ول کنیم تا برسیم به تو مجرد.
یه تصویر قبلی مشاء از عالم عقل این بود که یه نوع کلیه، نه اینکه ترکیبی از چند تا.
تصویری که مشاء از مسئله جوهر و عرض و اینها که داره و بحث حرکت جوهری اینها رو که راه نمیده، تحولات رو به گونه خاص رقم میزنه، طبیعتش همونی بود که مطرح میکردی. ولی وقتی صدرا اصالت وجود رو مطرح کرده، ماهیت رو به این سبب توضیح میده و بعد حرکت جوهری رو راه داده و بعد تمام تحولات در حوزه عرض رو زیر سر چی میدونه؟ زیر سر تحول جوهر که میدونه، اصلا باید جوری دیگری حرف بزنه. ایشون جوری دیگه حرف زده ولی تا به شخص نکشونده، توجه کردی؟
حتی شما تا اون اعتبارات اصالت وجود اعتبارات ماهیت هم دارید، اینجوری میشه تفسیر کرد؟ یعنی اون ماهیت اونجا رو میشه ماهیت شخصی معنی؟
نه، ما اون که همیشه میگفتیم که ماهیت شخصی است، ماهیت کلیه نیست، ماهیت شخصی اعتباریه. یعنی به خاطر نوع اون وجودی که هستش ما یک ماهیت داریم، اما چجوری ماهیت نوعی شکل میگیره؟ اصلا ماهیت شخصیه که معنا نمیشه، چون و نکته باز یعنی چندین بحث الان اینجا گفتیم، یه بحث دیگه هم هست با اونی که کنه جوهر و اعراض اینا رو ترکیب اعتباری میدونن و این مشکل ایجاد میکنه. ترکیب حقیقی واقعیه، وقتی ترکیب حقیقیه، در ترکیب حقیقی یک شی شکل میگیره، یک حقیقت شکل میگیره، حقیقت طبیعی شکل میگیره. پس بنابراین بر اساس اصالت وجود و حرکت جوهری و اینها از همون جایی که داره تحولات داره اتفاق میفته، ما واقعا با ماهیت‌های متکثر شدید روبرو هستیم، به لحاظ اینکه با وجودهای متکثر شدید روبرو هستیم. یعنی به تعدد اشخاص وجود شما تعدد چی دارید؟ ماهیات دارید. وقتی تعدد ماهیات که داشته باشید، البته نظام ماهوی نوعی و جنسی اینا به هم نمیخوره ها، همه تو همین بستر معنا داره، آره یه کمی جنس، آره شبیه به جنس میشه به اون. ولی جنس هم مثلا ما تو روند دیگه ماهیت نوعی داشتیم، این نبود که جنس رو بگیم واقعیت نداره، که یک تحول یک واقعیت هایی در این ماهیت های نوعی وجود داره که ما جنس انتظار میکنیم.
اون حرفی که صدرافی بعد از ماده میزنه که انسان جنس تحت و انواع، شما دارید که حالا ماده هم حتی اینو میگید
میشه میگفت. میدونید که اهل معرفت که میدونید جنس و تعداد انواع، این بیشتر تو مباحث علم و عمل اینا پیاده میکنن، لذا میگن که مثلا همین الان هم افراد دارن بدن برزخیشون رو شکل میدن به واسطه علم و عمل، ولذا افراد گوناگونن. کسی که چشم برزخی داشته باشه همین الان مشاهده میکنه که گوناگونن اینجوری، در این که یک وحدتی برای اینها متوجه میشه، یه وحدتی متوجه میشه، در این حال تکثر میفهمه. ولی این رو حتی از دایره علم و عمل به معنای که ما توجه میکنیم از اینم باید فروتر آورد. یعنی حتی اگر اون بحث رو مطرح نکنیم، بحث همین متعارف هم داشته باشیم، با توجه به مبانی که صدر داره باید این حرفا رو پذیرفت.
اصلا منحصر تو فرد و اینا دیگه خیلی معنی نمیده اینجا. این قاعده که مثلا میگیم نوعش منحصر تو فرد و...
یعنی اگر شما بخواید اینجوری معنا بکنید دیگه همه جا
منحصر
میشه. هر چیزی منحصره. اصلا به معنی اینکه تشخص پیدا شد، یعنی تشخص وجودی که پیدا شد، این یک ماهیت خاص خودش رو داره.
این کاملا متأثر از همون طرح
میدونم خیلی داره میاد پایین میاد پایین و این طبقات بالاش رو باید ما مواظب باشیم. حالا اسمشو میخوایم نو بذاریم، هر چی میخوایم بذاریم من کار به اون نکته ندارم.
ذاتیاتش فرق میکنه، هر چیزی
ذاتیاتش به محض اینکه عرضی فرق کرد، یعنی ذاتی فرق کرده، ولو این تفاوت ذاتی بسیار اندک و کم باشه،
از بیرونش نیست، خلاصه از ذاتش،
از ذاتش
لحوق رو دارید خلاصه زیرابشو میزنید.
نه لحوق خود صدرا هم همینجوری در واقع میگه. بله، تشخص اعراض، اعراض هم مفارقه، اعراض مفارق هم زیر سر ماده است، ولی الان با این بحثی کردیم بحثا متعلق شده وجود. خیال شما دیگه جمع شد درسته؟ تو این بحث جمع شد دیگه درسته؟
تو عادی الواحد این شعور عقل اول نمیتونه یه خود بحث تغییر بده؟ شعور عقل اول علمی که با خودش داره
اون که راجع به خدا در اصلش راجع به خدا میتونید بگید.
نه حالا میخوام
یعنی میخواهید کثرت رو درست کنید دیگه، کثرت بله دیگه درسته، اون به خاطر شدت وجودی که داره اصلا از اون ور قضیه رو در نظر بگیرید که عالی ترین کار رو داره انجام میده و اونم موجودات عقلانی داره، یعنی اون پایین ترش ناصله که بخواد اون کار رو بکنه و تناسب نداره، سنخیت نداره، می‌خواستید این کارو بکنید دیگه، با تعقل می‌خواستید موجودات مختلف پدید بیارید. همین دیگه، من فهمیدم دیگه این بحث رو. خب اگه اینجوری باشه، زمان اول راجع به خدا پیاده می‌کنیم.
پیاده کردیم که راجع به خدا تعیین
سامینا. دیگه باشه، اونا باشه. اونا نافی این که صادر واحد نیست. از اون واحد صادر واحد و عقل خلق اول و خلق نخستین و اونا واحد، اینا رو نفی نمی‌کنه عرفان. فقط یک کمی شکل قضیه رو تغییر میده که چون اون واحده، واحدش اینجوریه، اون واحدی هم که سر میزنه او از او اینجوریه. خوبه اون بحثایی که عرفان هم میکنه خیلی کمک به قاعده الواحد میکنه.
چرا تعداد عقول چرا باید متناهی باشه؟ تعداد
عقول، من قبلا عرض کردم تعداد عقول همیشه به نحو طبقه ای، هر طبقه ای محدوده.
داخل مثلا ما میبینیم که دو تا سطح داره دیگه، بعد تفرم که نداریم.
این دکتر نگاه کنید، یعنی به نحو طبقه ای همه طبقات محدوده.
طبقه یعنی چی؟
یعنی شما بالاخره به عالم مثال باید برسید یا نه؟ از منظر تنزل محدوده. توجه کردید؟ اگر میخواید گسترش بدید، باید از چه منظر گسترش بدید؟ از منظر عرضی. همیشه عرض کردم.
از منظر طولی هم همینجوری یعنی؟
نه، از منظر طولی بالاخره منتهی میشه به عالم مثال. چنانچه مثال هم منتهی میشه به عالم ماده. مثلا عالم ماده نگاه کنید، شما میتونید عالم ماده بی‌نهایت است یا متناهیه؟ میتونید بگید متناهی، میتونید بگید بی‌نهایت. متناهی است از جهت طبقه، بی‌نهایت است از جهت طبقه خودش. تعبیر میکنم به عرضی و طولی. طولی محدوده ولی عرضی چیه؟ نامحدوده.
چرا طولی محدوده؟
چون محدود میشه به دو طرف، دو تا حاشیه داره دیگه.
حاشیه داشته باشه. آخه شما هی تکون فقط تکون باقاریم، باید یه عقل جدیدی داشته باشیم. بین این دو تا عقل هم دوباره باید یه عقل جدید داشته باشیم.
نه دیگه، بالاخره باید بالا مثال برسیم یا نه؟ مثل این میمونی که شما کف دست رو میتونی هزار قسمت بی نهایت قسمت کنیم، بالاخره باید به اینجا برسی یا نه؟ بالقوه و بالفتتون چون موجودات اگه بالفعل باشن، یک حقیقتی نیستش که اگه واقعا عالم عقل اینجوری باشه، یک مرحله عقلی داشته باشه، موجودات عقلی نداشته باشیم. شما تقسیمایی که شما میکنی، این تنزلش ذهنی میشه، یک واقعیته، داره تنزل میکنه.
هر رتبه‌ای رو دست بذاریم با یه موجود عقلی داشته باشیم، اینجوریه. هر جایی این
اصلا هویت تشکیکی رو، این هویت تشکیکی رو توجه کنید. هویت تشکیکی اگر واقعا یک حقیقت، شما میتونید تا بی‌نهایت اینو تقسیم کنید، ولی دو تا حاشیه‌اش از بین نمیبره.
تا بی‌نهایت تقسیم بکنیم در واقع عقل داریم.
میخوام اینجوری بگم، یا بی‌نهایت تقسیم، یعنی اگر یک حقیقته، یک موجوده، ولی موجود طبقه بندی شده، مثل یک انسانی که چندین طبقه داره اگه تشکیکی حسابش کنیم، اون وقت نه یک موجوده. نمیخوام اینا رو وارد بحث بشیم ها، ولی اونو میتونید طبقه هی بگید اینجا 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 اینجا، ولی ظاهرا نمیخوان اینو بگن. یعنی موجودات عقلی ما داریم که هر کدومشون یک طبقه داره. حالا چجوری این طبقه به طبقه بعد منتهی میشه؟ خب واقعا مشکل، توجه کردید. مثلا از کجا هستش که یک موجود عقلانی با یک مثلا تعقل، با یک کنش‌های کاری، توجه کردید، اینجوری پدید میاد؟ این صعب، مشکل برای ما، مثل تفاوتایی که برای انسان ها میخوایم درست کنیم. اینجوری
عقل اول دو
جهتش که دو تا معلول در عرض، مثلا اگه کسرت طولی و کسرت عرضی رو بپذیریم، تقریبا ما تکسرهای موجود عقلی اونجا داریم. توجه کردید؟ مثلا کسرت عرضی رو اگر بپذیریم، یا علت و معلول رو در اونجا را بدیم، طبیعتا معلول غیر از علته، نه اینکه یک موجود صاحب مراتب باشه، یه بحث دیگری است. ولی بالاخره طبقات به لحاظ عرضی با همین توضیح که عرض میکنم بی‌نهایته، ولی به لحاظ طولی چیه؟ محدوده. فقط باری تعالی است که طول، نمی این الفاظ رو باید مواظب باشیم، طولن و عرضن نامتناهیه. این حرف من اگه بشنوم میگن ما گفتیم که اینا طولی هست، طول و عرض قائل هستن، ابعاد قائل هستن. خدا رو توجه کردیم.
این عقل اول که دو جهت داره، عقل اول از هر جهتش معلول صادر میشه. دو جهتش مثلا چیه؟ عقل
یکی تعقل مثلا باری تعالی، یکی تعقل خودش یا نقص خودش.
و از اون تعقل
جنبه خودش، وجودی، جنبه ماوی تخت، تقریرهای متعدد شده. مثلا شیخ اجرا میگه جهت نوری، جهت ظلمی، ظلمتش،
یعنی همون علم که تصور کنه، همون علم عنایت مشاقی بلا فاصل معلول
محقق شده، همین تصویر رو داره. ولی تکسره. البته علت اون جهت نیستا، علت خود شی هست از کانال اون جهت. چون خیلی از اوقات این مشکلی ایجاد میکنه، مثلا این که نداری چجوری به عقل مثلا یا فلک فلان رو درست میکنه. مثلا ما میمونه، مثلا ما از کانال عقل یک بازدهیایی داریم، از کانال خیال یه بازدهیایی داریم، از کانال حس یه بازدهیایی داریم. منظور اینه، یعنی علت همون شیه، ولیکن این جهات موجب میشه که پدیده‌هایی که از او شکل میگیرن گونه گون باشن. منظور اینه.
قاضی الواحد رو
همینجور که آقای
فیاضی فرموده قبول
نکنید. بله اصلا اون من دیگه فردا باید بگم دیگه، فردا باید، نه به خاطر این نکته. مثلا قاضی الواحد بستگی به اون الواحدهای طرفین داره، واحد جنسی باشه واحد جنسی، واحد نوعی باشه واحد نوعی، ولی واحد اگه شخصی باشه واحد شخصی تحویل میده. اصلا استدلال قاضی الواحد اینه، اگر غیر از این بگیم تخریب خواهد شد، اصلا کل استدلال الواحد تخریب خواهد شد. میشه واسه که ایشون میخواد زارم من اینجوری فهمیدم که درست ایشون به من حق
بله بله حق بله
این حق و بعد این زمینه که بعد نشون میده اینه که قاعده الواحد که تصور شده، خب استدلالش اصلا بر نمیده و اگه واحد شخصی باشه حتما با دو تا جهت داشته باشه. مثلا شما چون تو بستر عالم ماده هستید ببینید تکثر جهت حاصل شد، این زمان اون زمان اون زمان اون زمان اون زمان، ولی در باب باری تعالی که از همه جهت وحدت صرف وجود داره، اصلا قاعده الواحد میگه یک شخص از معلول بیشتر نمیتونه پدید بیاد. اگه بخواد دو تا شخص باشه دو جهت باید در او ایجاد بشه، ولو ماهیت نوعیش واحد باشه، بالاخره چون یک وجه تمییزی بین این دو تا شخص باید باشه دیگه، از همون وجه تمییز کثرت به حق تعالی راه پیدا میکنه. خوشمی به الواحد اصلا خراب میشه، همه چی خراب میشه به نظرم. این از قاعده الواحد خونسا میشه به طور کل، از قاعده الواحد بی خود میشه، چنانچه آدم میتونه یه قسمت بره بالاتر. چرا واحد نوعی بشه؟ برای چی؟ همون چیزی که میتونه مختلف کنه میتونه اینجا هم مختلف کنه. بله؟
قاعده الواحد این کار کنه زیرا به علیت به نفیم.
اینو که اقلا عرض کردیم ما در قاعده علیت نه بله، در قاعده علیت من قبلا هم عرض کردم، قاعده علیت یک قاعده محوری است، چندین قاعده پیرامونی داره، توجه مثل قاعده سنخیه. اینا قواعد خیلی خوب، این دوست می‌دارم که یه وقتی کسی در حد پایان نامه این رو کار کنه، قاعده علیت و قواعد پیرامونی، توجه کردید؟ همه این قواعد پیرامونی در بیاد تازه معلوم میشه فلسفه روی قاعده علیت نهفته شده، نه فلسفه وان که میگم عرفان همه چی. قواعدش که در بیاد، قواعد پیرامونی قاعده علیت یعنی همون اصول و قواعد کلی جاری در نظام هستی، درجه کرد این در بیاد. اصلا تمام دانشمندان که دارن الان کار میکنن دارن هی گوشه های قواعد علیت رو در میارن، حالا تا اون حد گستردش نه، همین بالاترش اون قواعد کلی ترش. این لاغر این دورنما رو نشون داده بشه، ببینید کسی این قاعده الواحد و این قواعد پیرامونی هر گوشش رو اگر کسی تخریب بکنه، مثلا این قاعده گوشه پیرامونی رو خراب بکنه، در واقع منجر میشه به تخریب قانون علیت. توجه کردید؟ مثلا قانون ضرورت بین علت و معلول، اینا قواعد پیرامونی، هر گوشش رو کسی دست بزنه چون این قواعد برگرفته از اون اصل قاعده علیته، شرح اون قاعده و بست اون قاعده علیته، هر کجاش خراب بشه قانون علیت خراب میشه، و وقتی قانون علیت خراب بشه تمام مسائل تخریب میشه. البته کسی میتونه این حرف رو بزنه، تخریب یک قاعده یعنی میخواد بگه این قاعده‌ای در قانون علیت نیست. مثلا کسی اگه میخواد قاعده الواحد تخریب بکنه میگه قاعده الواحد جزء قواعد پیرامونی و بست قانون علیت نیست، که دعوا به این شکل در میاد.
آقا تحریک فرمودید متأثر از اون طرح عرفاست که خارجی معنی میکنن این کسرات رو؟
نه 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 نه، متأثر از اون، حتی در قالب بحث‌های فلسفی که صدر پیاده کرده کاملا قابل جریانه،
خیلی نزدیک به اون میشه. خب
نه، ما از همینجا که شروع میکنیم، حرکت جوهری اینا که باشه اصلا اون کار به اون نداره، اون یه چیز دیگه است که تمام این شخصی ها هم از دل اون کلیه در اومده، این کار به اون نداره.